الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. عنایت داشتید که در آخر آیه ده یه بابی رو باز کرده است که باید روش فکر کنیم. میگه اونایی که این عهد رو با پیامبر بستن یه چیزایی به مرور بهش میرسن، سیعتیه اجرن عظیما، رو این خیلی فکر کنیم. همیشه این طور بوده که اگه یه بابی از توحید در یه تاریخی گشوده بشه این رویش های خاصی داره. شرطش اینه که این فهمیده بشه. چی فهمیده بشه؟ آیه یه بعدی مقابلش رو میاد میگه که کسایی هستن که ادبیاتشون دینیه ولی یقولون به السنتهم ما لیس فی قلوبهم. دو ترا آیه 11 رو نگاه کنین. خب اینا که بنده خدا به ظاهر میگن که ببخشید کار داشتیم، مشغله داشتیم، شغلتنا اموالنا و اهلنا، اینا میشه پذیرف از خیلیا. یعنی خب بعضی آبند خدا خوب کار داشتن، ولی پروردگار شما داره میگه که این قضیه نیست، این ادبیات که بعدم ادامش نیست. فستغفر لنا، حضرت رب العالمین میخواه بگه که نه، یه چیزی دیگه وسط هست. به پای با ادبیات دینی شما فریب بعضی از شخصیت ها و افکار و جریان ها رو نخورید، خیلی سخت میشه. یه وقت ابو سفیان اون طرفه، بچه های مسلمون این طرفن، این که مشکلی نیست. اما یه مرتبه شما میبینین که اینا اومدن میگن این که ما با شما همراهی نکردیم اینی که کار داشتیم، مشغلمون نگذاشت، اگر نه دلمون با شما بود. حضرت رب العالمین میفرماد که نه، بدونید اینا در عین این که این ادبیاتو دارند دلشون چیزی دیگه است. یقولون به السنتهم ما لیس فی قلوبهم، به السنتهم داره هم را بلدی ده. اما ببینید ما کجا میخواییم به ایستیم، موقف ما کجاست تو این آیات؟ خب این که میگن سخنش رو حضرت پروردگار میفرماد که به السنشون، به زبانشون چیزی میگن که چیزی خوبیه. خب کسی بگه آقا ما کوتاهی کردیم و در ازای این کوتاهی ببخشیدمون، خب این خیلی فضا خوبی. اصلا اسلام یعنی همین، دین یعنی اینقدر گشوده و سعه داره که کوتاهی ها را میبخشه. ولی یه وقتی که نه، میخواد متذکر بشه که این ادبیات که ادبیات خوبیه، یقولون به السنتهم، پشتش یه فکر دیگه خوابیده است. پس سه تا چیز پیدا شد. یکی نیروهای متدینی که به فتح قریب، حالا انشاءالله بحث میشه بازم فتح قریب چیه، به فتح قریب رسیدن. یکی هم دشمن. خب تا اینجا کار خوب جلو میره. بعد میفرماد حالا که شما برگشتید و اینا با یه پدیده ای روبرو شدن به نام پیروزی شما، حالا مسئله دار شدن، نمیتونن که مثل دیروز در جبهه کفر و فرهنگ قبلی باشن، نه هم میتونن با شما باشن. از کجا معلومه نمیتونن با شما باشن؟ بعد میگه زوی نزال کفی قلوبه کن میرسیم. اینجا به این معنا که حالا اومدن دو یه سخنی را به شما میگن که برای حیات جامعه شما بسیار خطرناک است. چرا خطرناکه؟ به خاطر اینکه دشمن نیستند، دوستم نیستند، ولی در موطن دوستند. خب حالا شما آنی میتونید بگید خب منافقند کار رو تموم کن، این که نشد. فکر کردن ما واژه منافق را پشوانش رو یک آموزه های خیلی عمیق قرار میدیم. باز هنوز رو اون آخر آیه 10 هستم که چی میخواد جلوی این بچه های متدین انقلابی سلحشور بگذاره که میگه آروم آروم فسیعتی آروم آروم یه اجر عظیمی داره. خب این نگر دارید اینا؟ اینجا فقط اومد به شما متذکر شد که بله خیلی نمی پاید که هم مخلفون میان دو به شما میگن که کار داشتیم. یعنی در واقع میان یه تعریفی مطابق فرهنگ شما میکنن از خودشون، ولی یقولون به السنته ما لیس فی قلوبه. خب تا اینجا یه بحث است. این که ما چه ادبیاتی در مقابل اینا قرار بدیم خیلی عجیبه است. انصافا من ناتوانم در فهم این قسمت آخر آیه 11. ببین جالبه با، ولی میدونین اینجور زیرش نوشتم بلکه یه خود گشایشی در سخن پیش بیاد. معنیش که مشخصه جواب اینا رو دادن یه بحث است، این که شما مطلب رو نگذارید گم بشه و این وجهی رو که برای نظام توحیدیتون باید در نظر بگیرید یه وجه دیگه. جواب اینا آیه ظاهرش این است که قول فمن یملک لکم من الله شیئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل کان الله بما تعملون خبیر. خب بلد معنیشا بنده این جور نوشتم و نوشتم ضرر و نفع ملت را باید در جای دیگری غیر از جریانی که میخواد با مثلا منافع ملی ایرانیان. ببینید مقابل این آیه چیه؟ چیزی که میگن آقا ما مثلا عروبت برامون مهم بوده است. یعنی میان وارد میشن براشون این آیه مهم نیست که آقا ملاک نفع و ضرر رو به عهده خدا بگذاریم. این مقابل جریانی که با ادبیات دینی با شما صحبت میکنن ولی قلبشون قلب دیگه است، باید توحید تاکید کنید. چرا؟ چون اینها اینقدر حرف برا گفتن دارن که شما را عملا از اون مسیری که مسیر تاریخ توحیدی است بیرون میبرن. شما کجا واسید در مقابل این جریان؟ خب الان بحثای خیلی زیادی علنه هست تو همین شرایط که معناش اینه که آقا به عواملی غیر از عوامل نفع و ضرری که خدا باید تعیین کند فکر کنید. شما میشناسید علنه اقلش همین که آقا بالاخره حالا اگرم مذاکره نمی کنیم لااقل مش توی چی میگن تحریک نکنیم، حالا این یعنی چوب توی خونه زنب. جدیه. ببینید شما تربیت شده کجایید؟ شما تربیت شده قسمت آخر آیه 11 اید؟ تکلیفتون مشخصه. یه وقت تربیت شده اردوگاهی هستید که نفع و ضرر رو در جای دیگه دنبال میکنه. عرض میکنم مثلا بیان میگه آقا ما به منافع ملی ایرانیان فکر میکنیم و باید رهبر انقلاب را بسیار دوست داشته باشیم. ما با اینا یکی نیستیم. آقا رهبر انقلاب بسیار در حفظ هویت ایرانی ما مؤثر بودن و الان ما در خاورمیانه حرف اولو میزنیم. به ما چه؟ ما خب دید اینجا یه چیزی دیگه میاد وسط، توحید و این که شما در این قضیه باید حالا بعد خودش میگه با زینت ذالک فی قلوبهم، میگه به حواستون باشید این جریان با شما خیلی حرف میزنن، اما شما حرفتون چی باشه؟ حرفتون مشخصه، قول فمن یملک من الله. خیلی اگه بپذیرید که به عهده شماست، یعنی آیا پذیرفتید که تو دستگاه توحید زندگی کنید در عین اینکه خیلی هم سیاسی باشید، یا اینکه اساساً در بستر و سنت توحید نیستید ولی بسیار هم متدینید؟ این بالاخره متدین باید باشید که بگوید که فاستغفر لنا، ما را ببخشید، برای ما استغفار کنید، این که متدین بودن است. ولی چرا میگه که این کافی نیست؟ میخند الان من با اینکه دلم نمیاد از آیه بگذرم، میام آیه بعدی کمک انشالله میکنه بدم. میگه پیامبر قضیه را بیشتر ببینین، بل زننتم ان لن ینقلب بر رسول و المؤمنین الى اهله. تا اینجاشو بحث دارید. اینا یه جمعانی داشتن که اصلا بر نمیگردند، خلاصه قیمه میشن در مقابل جریان ابو سفیانی با اون سابقه چی میگن 2300 ساله فرهنگ منظم و دقیق تعریف شده یه جاهلیت. میگه شوخی بوده اگه من یه رو برادون ابو سفیان عرض کنم تازه با اطلاعات کمی کم. مثلا حیرت میکنید، یقیناً ابو سفیان از این آقای کیسینجر که الان آقای ترامپ مشاوره ازش میگیره یقیناً پیچیده تر بوده است. کیسینجر هم آدم عجیب و غریبیه، سالا ما قدیما خیلی برامون مهم بود کیسینجر. خب حالا این آدم ما رفتیم روبرو اینا واسدادیم با سابقه پیچیده تمدنی، تمدن جاهلیت ریزترین مسائل برای خودش تعریف دارد، خیلی پیچیده است. خب حالا روبرو اینا ما رفتیم واسه معلومه که هیچ میشیم. بل زننتم ان لن ینقلب الرسول، ان لن ها میدونین دیگه، یعنی تحلیلشون اینقدر حساب شده بود که بابا هیچی از اینا نمونه و دیگه قشنگ تر از این میشه حرف زد که آقا اصلا اینا بر نمیگردن. تا اینجاش هیچی نیست، ابدنش هم که دارین الی اهلیهم ابدا. و زین ذالک فی قلوبهم، اینا براشون این تحلیل یه تحلیل پذیرفته شیوای دوست داشتنی بود، یعنی قبول کرده بودن این تحلیل را. زین لهم، زین لهم یعنی چه؟ یعنی شیفته این تفکر بودن. کدوم تفکر؟ اینقدر این تفکر براشون مهم بود که آقا جریان گردن کلفتی با جبهه کفر در حدی که میخواییم بریم دور کعبه بگردیم و برگردیم، اینم اینا جا ندارن تو این تاریخ. همین دیروز بولتونا تو اسرائیل گوش دادین دیگه که میگه که اصلا ایران چه حقی داره تو خاورمیانه برای خودش حرف داشته باشه؟ حقی ماست؟ یعنی ببینین ما که وقتی که اینا زننتم عنایت دارین که مخاطب داره میگه، یعنی میگه شما که میگون قضیه دو اینست که شما گمانتون این بود که اصلا اینا بر نمیگردن. خب مگه وقتی که اینا رفتن برای چی رفتن؟ رفتن که اینا دور کعبه بگردن دوام نکنن، شمشیراشون هم غلاف کرده بودن، بازم اینا میگفتن بابا اینا هیچی نیستن. یعنی اینقدر اینا هیچی نیستن که حتی جا ندارن در حدی که برن دور کعبه بگردن و برگردن، اینقدر جا ندارن. اینقدر جبهه کفر قدرتمند است و تعاریف برای خودش دارد که در این حدم اینا جا ندارن، همون جا اینا رو قیمه میکنن. خب قرآن میگه که و زینه ذالک فی قلوبکم، دارید با اینا صحبت میکنید که حالا که میگون ما را استغفار برامون بکنید، اینا میگه نه، دروغ میگوید. شما اصلا تحلیلتون تحلیل این که توحیدم در این تاریخ جا داره نیست. تحلیلتون اینه جبهه کفر را برایش جا قائلید، ولی جبهه توحید را برایش جا قائل نیست. هیچ شیوائی که مقابل اون باشد برای اینا قائل نیست. بله ادامهش دیگه مشخصه. و زننتم زن سا، اوناش مشخصه، گمانتون یه گمان بدی بود. بعدم و کنتم قوما بورا، بورا که بلدید بور بایر، بایر یعنی بدون هیچ فایده ای. دیگه میگه شما قوم بی حاصلی میشید. نمیدونم خودتون حساس بشید. ببینید یه نمونه بدید که جریانهایی کنار ادعای توحیدی و تشیع بوده باشد، ادبیات هم بعضن ادبیات دینی باشد، اما چون برای غیر خدا نقش قائل بودن، یملک لکم من الله شیئا ان اراد بكم ضرا و اراد بكم نفعا، اینا مونده باشن، اینا مفید باشن، اینها تونسته باشن نقش آفرین کنن، هر رو عصبانیان که خب نگذاش. مثلا شیخ فضل الله نگذاش. شیخ فضل الله که شما کشتید تمومش کردید، خب بس دیگه باید میذاشتن دیگه. مدرس نگذاش، مدرس هم که تبیدش کردید شهیدش کردید. خب آیت الله کاشانه، این هم که به قلعه فلک الافلاک بردیدش. پس قضیه اینه که خودتون بی ثمرید. خب از چند تا نکته تو دلش هست دیگه، اینکه شما متوجه نبودید که این جریان در مقابل استکبار یک جا داره تو این تاریخ. به چه اعتبار جا داره؟ به اعتبار اینکه نفع و ضرر ملت‌ها را خدا تعیین میکنه. من تنها قسمتی که دلم میخواد رفقا حساس باشن این که جریان مقابل توحید در دل جبهه اسلامی فاستغفر لنا جریانی است که تحلیل‌های زیبایی غیر توحیدی دارد. شما باید جا خودتون رو پیدا کنید. یعنی عرفانی که شما میگید میتونید انقلاب نگه دارد، اسلام نگه دارد، عرفانی است که توحیدی به شما بدهد که اون توحید نفی کفر بکنه، توحیدی به شما بدهد که آخر آیه 11 حس بشه برای شما. خودتون میدونید من عرایزی در جای دیگه داشتم. یعنی اینجور نیست که شما فکر کنید رهبر انقلاب حالا خیلی اطلاع دارند و همه چی میدونن. نه خیلی هیچی نمیدونن، یه آیه جلوشونه همه چی دارن. یعنی نیاز نیست. یعنی آقا ما میرسیم به این که روی هم رفته جبههی که در مقابل استکبار داریم جبههی است که روی خدا و الطاف الهی حساب میکنیم. خب دیگه خودش میدونه، یعنی خود خدا میدونه که چطوری با ما برخورد کنه. دیدین دیگه نمونهش که گاهی شما به قول حضرت امام اگه صدام این جنگو برا ما ران انداخته بود واقعا امروز ما اینجا نبودیم. من عرایزی داشتم به رفقا، ما اصلا فکر نمی کردیم انقلاب. حالا اگه منو قبول کنید که منم این گوشه ها یه خود کلم به قرمه سبزی میداد، به قول دامادمون به بابام گفته بابا این خطرناکه این کلش به قرمه سبزی میده. خیلی قدیما یه بار با حالا یه بار یه کلمه گفتیم شاه میخوام چه کار، زلزله شد. حالا اون زمان مثلا در نظر بگیریم، خب اصلا ما فکر نمی کردیم. حالا به ادعای خودمون که اون اسلحه داشتیم، بمب داشتیم، همه این کارو کرده بودیم، اما فکر نمی کردیم که این خبرها میشد. فکر می کردیم حالا شاه رو نهایتش بیرون بکنیم اگه عرضه داشته باشیم، ما مثلا نماز بخونیم و روزه بگیریم و عرق خورام خیلی کم باشن. ما این بود اون چه که افق ما بود. حالا چی بود که پشت این قضیه حضرت رب العالمین داره یه تاریخی را جلوی ما میگذاره؟ اینا که خودتون باید فکر کنین. این که ما پا خدا را دائم در صحنه ها وسط بیاریم، این یه نگاهیست که میتونه باش اهم صحبت های رهبری برای من یه معنای دیگه میده. ببینیم مثلا حالا پیش اومدن این چیز عجیبی که حالا خود عجیبه که یعنی این فهم پادرا نمیدونم شما چطوری تحلیل میکنیم. من عرض کردم من اینا حضور خمینی در تاریخ میدونم ولا غیر. یعنی یه خمینی اومده است تو این تاریخ، به قول آقای آوینی بعثت آقای خمینی یه تاریخی را که حتما جنس تاریخ گذشته نیست، تعبیر خودشه با، که میگه به تنها دلیلی که این تاریخی که با انقلاب اسلامی به وجود اومده است تاریخ گذشته نیست، اینه که انسان اومده است تو صحنه، بعثت انسانی است که این انسان خودش موضوعیت داره. نمیخوام وقت دونه روش بگیرم آیه رو از این جهت، این زوی نزاله که فی قلوبه ما فی قلوبه کماله، چون جا خطابه این دلم میخواد روش باشه. ببینید اینا که تحلیل میکنن جریانهای داخلی اندا، من همین امروز هم داشتم یکی از صحبتش نگوش میدن، جریان داخلی هست ولی کلیت جریان ما را در مقابل کف نمیبینن. خب راست هم میگن صد تا اشکال داریم، اشکال که داریم، ولی جریان کلی جریانیست مقابل ابو سفیان، در عین اینکه خیلی ها در داخل ما آدم های خوبی نیست. ابو ذر و سلمان نمیدونست که مروان حکم هم داخل ماست، بود یا نبود داستان ما که آدم های غیر علیه السلام داشتیم، ولی چرا ابو ذر که فقط در زمان پیامبر با نسا در زمان دیگه بلدیم دیگه روبرو عثمان اینا مثلا معتقد است که خطی شروع شده است که باید نگهبانیش بکنه، رب از رم پذیرفت و هیچیش هم نشد. میدونه نگفت که حالا که عثمان نمیدونم اینجوریه با دامادش هم اونجوری داره همه بیت المال، پس وا انقلاب. این وا انقلاب خسته دون میکنم، اما قضیه اینه که الانه ببینید اون چه که در داخل اومده است و قلبش در جای دیگه است و زبانش زبان دین است و ظاهرن همکاری هم داره میکنه، این زیبایی های اندیشه را در کجا میجوید؟ زینا ذلک فی قلوبهم. اینا حرفشون مثلا مثال میزنن، میان میگن آقا ببینین ادارات خرابه است، ببینین جوره، پس مثلا این جمله رو ببینید، همان نصیحت هم دارن میکنن، مثلا به اپوزیسیون نصیحت میکنن، میگن دیدید که در 57 شکست خوردیم و دیدین که در 80 اینا که نماز میخونن اینا رو آدمای اینجوری، دیدین که در 88 شکست خوردیم، پس باید که از درون گوش بده، از درون تغییر بدیم نه مقابله کنیم. و علت شکست آن است که حکومت دینی پارادوکسیکاله است، معنیش یعنی اصلا ضد همه. حکومت دینی معنی نمیده، دین امر شخصی است و حکومت امر اجتماعی است. خب پس بحث من اینه، اینا این تحلیلشون رو چی میدونن؟ یک فکر زیبای خیلی شیرین و بر اساسش هم منتظرن که مثلا همین بنده خدا حرفشی بود که مثل برادر عزیزمون آقای دکتر محمد شبستری باید از درون تغییر بدهی. خب من کاری به اینا ندارم، اما من کاری به یک کلمه دارم. شما به الفاظ اینها توجه میکنید یا اینکه در عمق اندیشه اینا یه شیفتگی نسبت به افکاری هست که اون افکار قصهش این است که شما در حرکت توحیدی دون پیروز نمیشوید. من اگه تونسته باشم اینا بگم از آیه 11 و آیه 12 حرفمو زدم. وقت آیه 13 رو حالا نگاه کنید، میفرماد و من لم یؤمن بالله و رسوله فانا اعتدنا للكافرین سعیرا. این وسط معنی ظاهریش که بلدی، میگه کسی که به خدا و رسولش ایمان نیارد ما براشون آتش برافروخته فراهم کردیم. حالا ترجمه بکنن جهنم طور نیست، ولی همین که عرض کردم آتش برافروخته رو چی معنی میکنی؟ اولا این آیه این وسط چی کار داره میکنه؟ یه مرتبه اومده است و قضیه را برد جای دیگه که آقا دو تا خط بیشتر نیست، یا ایمان به خدا و رسول یا عدم ایمان. این که شما این تحلیل ها دارین که بر نمیگردند و ما میدونیم که بر نمیگردند، میگه خیلی خوب تموم شد، ما الان داریم جایمون رو مشخص میکنیم، جای سخن توحیدی تاریخی که اسلام شروع کرده است تو اون فضا میفرماد که و من لم یؤمن بالله و رسوله. بحثا برد در یه جبههی که یک طرفش ایمان به خدا و رسوله، یک طرفش مقابله چی؟ لم یؤمن بالله و رسوله. بعد میفرم بحث این میشه دیگه که آقا فعلا ما در همین جا هستیم، یا ایمان به خدا و رسول یا عدم ایمان. بعد میفرماد که هر کس که ایمان به خدا و رسول نداره، حضرت پروردگار میفرماد که ما براشون اینا رو کافر میدونیم، اولا للکافرین اعتدنا للکافرین سعیرا، برافروختگی آتشی. ظاهر قضیه همینطور هم معنی کردن، سعیر و مسعر آتش شعله ور معنی کردن. میخواید بگوید خب منظور قیامت؟ طوری نیست. میخواید بگید که یه بحرانی در مقابل اینا پیش میاد که اینها مثل آتش کارش نیست که همه چیزا میسوزونه، یعنی یه وقته که یه چیزی از آدم میمونه، یه چیزیش از دست میره. جهنم هم که گفتن نار است، برای اینکه بنیادها رو آتش میزنه. من از این آیه اینطور برداشت کردم، با عدم حضور در تاریخی که اسلام آورد انسانها تعریف خاصی پیدا میکنه. تا دیروز اصلا کافرها عدم ایمان نبود وسط. خب حالا اینجا شما باز میتونید به مشخص کنید تو کدوم جبهه هستید. یه جبهه ایمان است، یه جبهه کفر است، یه جبهه جریانی است که ایمان ندارد ولی در جبهه ایمان است. این آیه سیاقش اونجاست، دارد میگه که آقا هم به ما میگه هم به خود اونا میگه که قضیه اینه دیگه، شما بحث ایمان و عدم ایمان رو مشخص کنید، چون که اگر که بحث عدم ایمان است، بدونید که آینده آینده بی حاصلی است و بحث بحران است. سعی را بگیرید بحران و آتش و هر چی میخواد بگید. ولی مالا بریم جلو، حرف دارد این آیه که چی تو شد یه مرتبه ما تونستیم تعاریفی ماورای تعاریف جبهه جاهلیت رو بیاریم وسط و جبههی که براش تحلیل‌های کفر پسند شیرین است رو تکلیفش رو روشن کنیم. ما هنوز در انقلاب خودمون به خوبی این کار نکردیم، هنوز شایدم به جهت اینه که اون رسوبات جاهلیت رو هنوز درست نمیشناسیم. اگر که ایمان و عدم ایمان مشخص میشد، دیگه این تحلیلای قشنگی که آقا ما باید به ملیت ایران و به منافع ملی اینا فکر کنیم، اینا هیچ، ما اصلا برامون هیچی بود. بحث این بود که آقا تو تکلیف منو روشن کن، در این حضور توحیدی هستی به عنوان ایمان یا نیستی. ما شعفی که باید برای خودمون پیدا کنیم شعف حضور در تاریخ توحید است، بقیهش که چیزی نیست. که آیه بعدی کمک دون میکنه تا این تکلیف رو شخص کنیم، ولی الله ملک السماوات والارض یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و کان الله غفور رحیم. خیلی کمک میکنه تا بفهمید این آیه این وسط چه چیزا میخواد روشن کنه. یه بار دیگه عرض کردم، علامه طباطبایی میفرماند که این که خدا میگه هر کاری من بکنم حق من است، این باید اول حل بشه. خیلی بحث عجیبیه. علامه میفرماد آقا من ماورا برداشت من سوال ممکن است عین صحبت ایشون باشه، میفرماد که خداوند ماورا ملاک ارزش‌های انسان‌ها در عالم تصور میکنه، تصرف میکنه. دلیلش چیه؟ اینجا جمله حضرت علامه است، میفرماد که خدا میگه بابا این دنیا مال من است. خب مالک یه چیز چطوری تصرف بکنه که خوب باشه؟ هر جور خواست. اقل این که این زبان علامه رو روش فکر کنید، چند بار تو قرآن بند خدا اینه میگه و دلش هم میخوام ما بفهمیم. ببین آقا بحث سر اینه، آقا حضرت رب العالمین مالک این عالم است. خب مالک یک چیز چطوری اگر در اون چیز تصرف کنه خوب تصرف کرد؟ هر جور بخواد، چون آخه مالکه. مالک تکلیف مملوک رو تعیین میکنید، مملوک تکلیف مالک رو تعیین نمیکنه که. اقلا باید رو این فکر کنید. یعنی این یکی از مبانی تفکر علامه است ذیل این نوع آیا. ببینید ولله ملک السماوات والارض، تا اینجا را باش هم راهی میکنید. خب بقیه هم میگه خب یغفر لمن یشا. خودم دلم میخواد این آدم گردن کلفت بگو جناب حمزه شیر میکشته است، شیرکش بوده، یعنی شکار شیر میکرد. داستانشه که بلدید دیگه، از صحرام که بر میگرده یه کمان داشته است که اون خانم زینب بنت جحش ظاهره بهش میگه خوشا به غیر. عجب زنی بود اون زن، میخواهی میگون چیز حمزه را مسلمون کرد اون خانم. اصلا مسلمون ها اینا سرش نمیشد حمزه که گردن کلفت شیرکشی بود. از صحرا برگشت، بعد این بهش گفت عجب غیرتی عمودو دیدیم که جایی که مال شکمبه ریختن رو سرش خجالت نمیکشی. آقا اینم یه راست رفالت تو دار و ندوه، این بیچاره نشسته از ابو جهل اینا با این کمانش کوفت تو سرش که خون را افتاد. آقا گفت چی حق داشت است؟ من مسلمونم، تو غلط کردی. اما را آقا مسلمون شد و ابو جهلم دید خیلی گردن، دست نگذارید و هیچ برخوردن با جناب حمزه نکردند. و حمزه هم دیگه پا پیغمبر واسد، چون بالاخره نمیخوام بگم اون فطرت الهیش نبود و اون شیفتگیش به جمال محمد صلوات الله علیه و آله. ولی شما بگو اینم شد دین، تا دیروز اینقدر گردن کلوف بود، حالا مؤمن شده است. خدا میگه که من میخوام اینا بهشتی کنم، نمیشه. خدا میگه به تو چه؟ یغفر لمن یشا. ما آقا این حمزه را شطور دیدی؟ نه جناب حمزه، یغفران که میدونی یعنی چه؟ به خدا قسم خیلی باید روی آیه فکر کنی. بابا به تو چه؟ تا دیروز خود که بلدین طیب حاج رضایی، خاک بر سر این بی بی سی. این پارسا نمیدونم دیدین که مثلا عکس رضا شاه را رو شکمش این کوبیده بود، داداشش طیب بود، اون یک داداشش داده خیلی مؤمن تر از طیب بود. اینا علم کن. خب بابا قضیه شام طور نیست بگم دیگه. بچه ها توی جریان انجمن های ایالتی و ایالتی تو مسجد عزیز خان تهران جلسه گذاشتن، شبم بی مخور و تحریک کرد دربار که برو جلسه رو به هم بزن. بچه ها اومدن به شبم بی مخ، گفت ببخشید به حاج طیب ستا بزنه، بازار تربار بود. گفتن که همچی کاری داره میکنه. گفت غلط میکنه. اومد و جلوی طیب، یعنی جلوی طیب حاج رو گفت ناخن غلط میکنید، من طرفدار خمینیم. خمینی اینا نمیده چیه عکس، یعنی اصلا این جنسی نبود. ولی بعدم دیگه جلسه به هم خورده، گرفتندشو ناخوناشو کشیدند اینا که بگو من پول گرفتم. خب جمله رو ببینید، گفت که من خیلی جنایت کردم اما حاضر نیستم برای چند روز موندنم آبروی یه مرجع تقلیده ببرم. به قول معروف بعد که شهیدش کردن گفتن تنها لختی که براش علمای حوزه جلسه ترحیم گرفتن کی بود؟ بابا به تو چه؟ بوی بیستی میگه نخه آقا بفرمایید این که عکسی شاهر رضا خان رو شکمش کشیده سر رو باز باش این آدم نمیشه. کی بناست کیا آدم کنه؟ دلنا شاید مثال من هم خیلی مثال جای افتاده این نباشه، ولی خب من و شما یه مسئله داریم اینجا که آقا اگر تاریخ شروع شد مرزهای ایمان و کفر باید تعیین بشه، کی باید تعیین کنه؟ کی باید گذشته غلط طیب حاج رضایی که خودش میگه من جنایت ها کردم، کی بناس این گذشته را یغفرو؟ یغفرو یعنی مغفرین کلا خودم که میذارن سر، یعنی دیگه نشه دیگه، میخوام نبینم، من میخوام نبینم، خدا میگه به تو چه، من میخوام نبینم. و یعذب من یشا، یعذب من یشا کی؟ تا دیروز خیلی خرش میه متدین بود دیگه، بلدین دیگه، حالا نمونهش همینا که تو قرآن هست دیگه، بلعمه با او را و اینا، تا دیروز متدین بود، به روز مقابل موسی علیه السلام ایستاد. این ایمانی که تو را مقابل یه پیامبر میستا، این وقت آخر آیه کمک کدو میکنه و کان الله غفورا رحیما. من میخوام اینا به آیه قبل رد بدم. آیه قبل میگه آقا بحث ایمان و کفر است، این که اینا تحلیلای خوبی دارن، خیلی قشنگه، خوبم عقلا را میگن متأثر میکنه، ملاک نیست. مرز ایمان و کفر، ایمانم عبارت است از این که جبهه ای اومده است با شعار توحید که دفع ضرر و جذب نفع را به خدا نسبت میده، تموم شد، بگو جات کجاست دیگه. این که یه عده‌ای تا دیروز بد بودند و امروز خوب شدند و اینا، نخه نمیشه اینا، میگه اینا چیه؟ تو میگوی تو مرز ایمان و کفر رو با همین صحنه ها تعریف کن. امیدوارم که مطلب رو تونسته باشم برسونم. حالا خیلی عجیب میشه، سیقول المخلفون اذن غلبتم الى مقانم لتأخذوها ذرونا نتبعکم. میگه منتظر باشید، این ناکسا که حالا اومدن جانماز هم آب میکشند، میگن اصلا ما با آقای خمینی بوده ایما، ما اصلا مبارز بودیم و اینا، میگه که مبارزه بود، شرایطی برادون پیش میاد که یه منافع مادی، منافع مادی معنی کنیم، وقت تفسیرم گفته است که جنگ به اصطلاح اون پیروزی بر اون کجا بود، خیبر، به خیبر یه بالاخره اموالی گیرشون اومد، میگه که اینا خیلی زود وقتی میدن انگار جو شماست، انگار منافع شماست، انگار میتونن با شما بیشتر منافع دنیایشون گیر بیارن، میگن که چی؟ ازن تلقتم الى مقانم، وقتی که شما روان میشین به سوی یک بهره ها و مقانم و غنیمت ها، لتأخذوها، برای اینکه اونا رو به دست بیارید، میگن چی؟ سیقولو زرونا، مارم با خودتون ببرید، مارم پیوند بدید به خودتون، نتبعکم، ما میخوام اصلا دنبال شما باشیم، ما با هم اصلا میخوام خوب باشیم. خیلی گوش بدید، میگه یریدون ان یبدلوا کلام الله، من میگه اینا میخوان بیاند و جهت سنت الهی را تغییر بدن، با هر جور میخوان این آیه رو معنی کنی، یریدونه، اینا میخوان به جبهه شما بپیوندن، ولی قضیهشون قضیه خطرناکیست. یبدلون کلام الله، کلاما خیلی معنی میکنن سنت، طوری هم نیست، کلام الهی، یعنی اون اشاراتی که حضرت رب العالمین در این عالم داره، بگوید همون توحید. اینا جریانشون فقط منافع نیست، اینا میخوان بیان این نهضت و اذان خودشون بکنن، اینا میخوان توحید را زیر پا بگذارن، اینا میخوان جبهه توحید را به جبهه رقابت کفر در مقابل کفر تبدیل کنن، یا جنگی بین ما مثلا عراق باشه، ما با عراق جنگ نداریم، ما با آمریکا جنگ نداریم. خب حالا اینا نگرد داریم، من ذیلش هم همینا نوشتم، سنت الهی را میخواهند به هم بزنند، بگن که این شعار زیاد شد. گفتن ما میخوایم مثل ترکیه باشیم. نمیدونم چقدر شما این افرادا دقت، بالاخره این خیلی خطرناکه. حالا اون مثلا اون شعار این که ما میخوایم ژاپن اسلامی باشیم، این حالا من همین آقای زاکانی و آقا مذاکره کرد، نه که من مؤید یکیش باشم، اما بالاخره این جملهشون که آخه نه خیلی ما بسمونه، ما مثل ترکیه باید باشیم. خب ما اصلا یه چیز دیگر آخه اومدیم به میدون. بعدم آروم آروم این که نخه حضرت امامم تا اینجاها حرفشون نبود. خب حالا بعد ما میشینیم حرف امام رو، آخه ما که ما از جای دیگه را نیفتادیم، من و شما را که کسی دیگه را ننداخته است. حالا اینا چطوری میخوان از حرف امام اون تبدیلی که خودشون میخوان بکنن اوناش به عهده شما؟ من از این آیه اینجور برداشت میکنم که منتظر باشید. شما به یه منافعی میرسید، ببینین اذن تلقتم الى مقانم لتاخذوها، منتظر باشید شما به یه منافعی میرسید، بعد اون جریان مخلفون که ادعای دینداری دارن ولی قلبشون دینداری نیست و زیبایی های تحلیل های غیر توحیدی را براشون حس و شیفته شدن، اینا میگن ما بهم میخوایم با شما باشیم. بعد پیغمبر بهشون بگو قول لن تتبعونا، اصلا از ما دنبالی ما نیاید. کذالک قال الله من قبل، پروردگار از قبل گفته است که آقا ما مرزمون رو با شما جدا کنیم. ما از قبل باید، حالا نم چقدر دقت داریم تو همین صحنه ها، عصبانیت بعضی ها همینه. خب تا اینجا اومدید، حالا میخواین برمیگردیم. فسیقولون بل تحسدوننا، عجب جواب بعدشون چیه؟ خیلی منتظر بمونین. اینا میگن نه آقا، ما پرستیج داریم، ما حرف داریم برای دنیا، ما میتونیم نقش آفرینیم. شما چهار تا آدم چی میگن بی سواد مرتجع، به این زبان شاید بتونم بگم، حسودتون میشه که ما بیان. شما حسودتون میشه که ما بیایم، یعنی ما بزرگتر از شما و حد شما تحقیر میشه، نمیخواید ما بیان. ببینید میشه اینجور معنی کرد؟ من یکی از امیدام به این بحثا اینه که بعد از من شما راحت با آیات مرتبط میشید بدون اینکه حرفای من براتون مهم باشه. مثلا روشم همینه که به آیه ور بریم تا آیه خودش بشکفت، نه این حرف و حرف ها که باید برید پی کارش. اما عجیبست آخرش، خدا میدونه عجیبست. بل کانو لا یفقهون الا قلیلا، تفقه ها چی معنی میکنه؟ مقابل، ببینید تفقه یعنی خوب فکر کردن، صریح و تفکر معنی کردن. میگه که از اینجا میفهمیم این تحسدونا یعنی چه؟ یعنی میگن که آقا شما تفکر ندارید، شما مرتجعید، شما زمانه رو نمیشناسید. همین سخنرانی اخیر آقای سریع القلم، اینو دیگه حالا حق دارم بگم، سخنرانی اخیرشون یعنی بشاید یک ماه پیشم کرد، دلیلای محکم عالمانه میارن که اصلا انقلاب اسلامی نمیفهمه جهان چه خبره است. من خودم فکر کردم که اگر من بنیان توحیدی نداشته باشم حرفا از این قشنگتر نمیفهمم. جالب است که تحت عنوان استفاده از شخصیت امام موسی صدرم صحبت، نه دو تا صحبت است، هر دوش با همین یک، یا دو تا صحبت است یا من تو ذهنم دو تا صحبت است، من کاری به این ندارم. خب نتیجه چی؟ نتیجه این که مشخص میخوام بکنن آقا ما خیلی میفهمیم و شما هم هیچی نمیفهمیم و حسودیدون میشه که میگوید ما نیاییم. برای این که شما به زبون اینجوری، شما کوتوله های فکر هستید، ما بزرگان فکر هستیم، معلومه که دلتون نمیخواد ما کنار شما باشیم، حقیر میشید. قرآن تماشا کن، قرآن نمیگه اینا هیچی نمیفهمن، میگه که خیلی کم میفهمن. ببین بل کانو لا یفقهون الا قلیلا، یعنی من اینجور معنی میکنم، اینا اتفاقا اون شعور فهم زمانه را ندارند. الا یه کمی، الا یه کمی شه که منم قبول دارم، منم نمیگم همه حرفای آقای سری ارغلان پرته، اما خودم نظرم از 75% 80%ش بی خوده و اگه ما انانمونه بدیم دست اینا حتما ما به هلاکت میفتیم. با 10% 20% که نمیشه یه تاریخ خودمون رو تغذیه کنیم با این افراد. حالا چون اینا میتونستم مثال بزنم، مثال بزنم، مثال خیلی هست، همیشه هم بوده است. شما یه بار دیگه هم اشاره کردم، شما مثلا در اصلا این جریان جنگ بدر رو که میدونین چی تو شد دیگه، بابا جنگی بود این تجارت آقای ابو سفیان، یه تاجر مبرزی که در روم خرش میرفته است، جا داشته است، این تجارت روم به جزیره العرب بود است که بعدش بچه ها میخوان برند و بعد اون داستانش پیش میاد که وقت ادنا نمیخوان بگیرن. یعنی ابو سفیان اینا را شما باز این کتاب، من کتاب خیلی قبول ندارم، اما یه نکاتی داره، کتاب پیامبر مال شوان، فریتیوف شوان، این کتاب، این که میگم قبول ندارم چون قرائتش یه قرائت نابشیعه نیست، قاطی داره قرائته، اما این نکته رو اونجا خوب میگه که ابو سفیان اینا رابطشون با روم اینا یه رابطه یه فعالی بود، یعنی تحت تأثیر فرهنگ روم بودن، خیلی شبیه آل سعود و ارتباطشون با آمریکا. مثلا شما ببینید اکثر این سران آب آل سعود تو آمریکا درس خوندن دا، یعنی تحصیل کرده، ولی بعد مثلا یه قبیله‌ای به نام آل سعود مدیریت میکنن، ظاهرا شبیه به هم بودن دیگه، این تحقیقش با شما. خب من از این آیه اینجور برداشت کردم که پیغمبر حواستون باشه، بچه های متدین حواستون باشه که جریان مخلفون که حالا وارد شدن، به قول دکتر شریعتی عمامه پیامبر سرشون گذاشتن اومدن اینور خندق، اینا برنامه شون این است که در کنار منافعی که شما به دست میارین بیاند. ببین اینجا اشاره ندارد که این منافع ها میخوان دا میان، میگن بذارین ما من با شما بیان، ظاهرا بعضی ها معنی کردن که بذاریم با شما بیام که مثلا یه پولی هم گیری ما بیام. از قسمت بعدی آیه میاد که نه، اینا میخوان بیان کنار شما و در بستر ثروتمند شدن شما و حقوقهای زیاد کار خودشونو بکنن. کجا میان سراغ شما؟ اونجایی که لتخذوها، هارا به کی میزنید؟ به مقانم میزنید دیگه. میگه حواستون باشه اینا یه همچی جریانی هم. شما اینجا تکلیفتون رو مواظب باشین. بابا این فکر نباید نقش آفرین باشه، این فکر نباید نقش آفرین باشه. قول لن تتبع اونا، و خدا گفته است که ما نباید با شما یکی باشیم. خب اینجا حالا بحث است، یعنی شما اگر که در استحکام توحید بودید، توحید تعریف شده بود، آموزش های توحیدی دون تعریف شده بود، مدارس دون، دانشگاه دون تعریف شده بود، حالا هم خطر داره؟ نه، گفت اگه بری آب بیاری آب ببردت خطرناکه، ولی اگه دیگه اونقدر قدرت داری که بری آب بیاری آب نبردت، برو. منده ابدا از من معتقدم ما در جبهه ولایی رهبری در جایی هستیم که اگر این جبهه ولایی رهبری توحیدمون را خوب حس کنیم، نه ما با تمام جهان امروز میتونیم رابطه داشته باشیم، حرف داشته باشیم، و نه به معنای اینکه صرفاً بخوایم که فقط بریم نصیحتشون کنیم، نه، یک حضور تاریخی است که در این حضور تاریخی اینا هم جا دارن. اون یه بحث مفصلی است، ما تا حدی در سوره آل عمران و در سوره مائده دنبال داریم میکنیم. خب پس اون بحثش جداست، اما این آیه رو بالاخره شما، من از این آیه تحجر و تکفیر برداشت نمی کنم که قل لن تتبعونا کذالکم قال الله من قبل، ولی اینجاش دلم میخواد شما یخت روش بمونین، باز دیگه امروز بیشتر از این نتونیم صحبت کنیم. میگه ولی اینا خیلی زود منتظر باشین که تریبون دست میگیرن با ادله به اصلاح عقل پسند، میگه نه آقا این بچه ها حسودیشون میشه که ما وارد میدان حضور اینا بشیم. کاری مشکلی هم هست. خب حالا ما چه موقعیتی برای خودمون ایجاد کنیم که اولا نشون بدیم نه ما بحث حسودی نیست، ما برنامه خودمون برنامه ایست که این اندیشه درش جا نمیگیره. خب امام گفتن که چی؟ گفتن مجاهدین اون نامه را رجوی نوشت برای امام دیگه، پدر پدر اینا. بعد امام فرمودن اگه من امید یک ذره، چی میگن جمله رو یادم نیست، امید یک ذره اصلاح در شما بودم خودم میمدم سراغ شما. بالاخره ما باید تکلیفمون رو با مجاهدین با اون دیدش روشن بکنیم یا نکنیم. اینا خب زبرم جملاتش نبین مبارزات خلق در مقابل استکباری حرفا عجیبا غریبی که میزدن. این یه نمونه است. ما امروز جبهه هایی داریم که بسیار میخوان به ما نزدیک بشن حرفم، یعنی مثلا شما جالب دقت میکنین اصلا یه کلمه توحید تو حرفاشون نیست، ولی مثلا جمله این است بالاخره، این جمله رو دارم میگم، بالاخره سپاه و روحانیت دو جریانی هستن که نمیتوان نادیده گرفت. جمله دوم، سپاه یک حزب بزرگ این کشور است، نمیتوان نادیده گرفت. روحانیت ریشه های تاریخی دارن، نمیتوان نادیده گرفت. خب آدم میگه خب باریکلا تو که خوبی، حالا من یه نمونه و دو نمونه ندارم اما به شکلای مختلف. خب ما میگیم که اینا میخوان بیان کنار شما، ولی آیا اشاره میکنن به فتح تاریخی یا معتقدن که ما باید به هر صورت با عقل غربی زندگی کنیم ولی دینمون اسلام باشد؟ عقل غربی یعنی عقل مدرن. خب من خستتون کردم اما به نظرم خودتون فکر میکنیم که به شما میگه بچه مسلمونا، بچه هایی که میخواین خوب فکر کنید، این عدم تفقه تو اینا ببینید. بنده معتقدم عدم تفقه یعنی نشناختن حضور توحیدی خدا در مقابل ابو سفیان. بنابراین به قول خدا رحمت کنه دکتر شریعتی ها، ابازر بی سواد از هزاران با سواد اون زمانه با سوادتر است. همه حالا به اعتقادم همینه. گاهی صحنه هایی دیدین دیگه، این صحنه های این گاهی مثلا اون خانومی که باش مصاحبه میکرد بلد نبود حرف بزنید. به لطف الهی بنده تمام تفکری که یه تاریخ نیاز دارد، بعد بهش گفت که این خبرگاره گفت که بچه دون دارین بدرقه میکنین به جبهه؟ گفت نه، همین گفت نه. بعد خبرنگار خدا براش خوب بخواد گفت که شما کسی هم جبهه دارید؟ گفت بله دوتا بچه هم جبهه هند. اما یک کلمه نگفت دوتا بچه هم جبهه هند. گفت بله جبهه. اما حالا اومدم اینا رو تبلیغ ظاهرش هم شما از این چی میفهمید؟ این کجا خودش را تعریف کرده است؟ اگر که تاریخی است که خدا برگشته است تا بشر را در مناسبات متعالی تر مناسب این تاریخ متذکر کنه، چی اینا درک میکنه؟ ما معتقدیم این خانومی که به ظاهرم با عقل غربی نمیتونه زندگی کنه. و صلی الله علی محمد و آله.